بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك الأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. چون طبق آیات دیگر هدف خلقت معرفت و عبادت است و ذات اقدس اله بر اساس رحمت عالم را آفرید، قهرن این لام دل جهنم لام عاقبت خواهد بود نه لام غایت. یعنی گرچه ما انسان ها را برای بهشت آفریدیم ولی اونها را آزاد گذاشتیم. عده‌ای به حسن اختیار خود راه را و هدف را شناختند و طی کردند، عده‌ای به سوی اختیار خود راه و هدف را تغییر دادند. لذا پایان کار تبهکاران دوزخ است و ما اونها را برای بهشت خلق کردیم ولی اونها راه جهنم را انتخاب کردند. همونطوری که میگن لدو للموس و ابنو للخرابی، کلام برای عاقبت است نه برای غایت، وگرنه انسان خانه را برای سکونت میسازد نه برای ویرانی. ولی پایان خانه بالاخره ویرانی است. این لام عاقبت هم در کلمات شعرا و ادبا هست هم در قرآن کریم. نمونه هایی هم در قرآن کریم در بحث دیروز اشاره شد. به یکی از نمونه هایی که لام برای عاقبت است در سوره مبارکه انعام که فرمود ما این آیات الهی را بازگو کردیم و بررسی کردیم تا اونها بگویند درست. این آیه 105 سوره مبارکه انعام این است و کذالک نصرف الآیات ولیقولوا درست. این ولیقولوا درست لام لیقولوا لام عاقبت است، یعنی عاقبت اونی همچه حرفی میزنن، نه اینکه باید همچه حرفی بزنن. یا ما برای این منظور آیات را فرستادیم، ما برای هدایت همه آیات فرستادیم ولی اونها چون نمیپذیرند یه همچه حرفی رو میزنن. بنابراین این لام عاقبت هم در قرآن هم در کلمات ادبا بکار میاد. مطلب دیگر این است که در تفسیر المنار مانندان آمده است که سر تقدیم جن بر انس که فرمود کثیرا من الجن والانس، این است که اکثری جن ها گرفتار دوزخ خواهند بود. اونها برای اینکه قلوب لا یفقه و عیان لا یبصر و آذان لا یسمع داشته باشند از انسانها اولا هستند و طبع اونها هم که بالاخره از نار است. چون اکثری اونها به نار مرتبطن یعنی اهل دوزخن، از این جهت جن مقدم شد. این ناتمام است برای اینکه در سوره مبارکه زاریات هم جن مقدم است. ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. و شاید سر تقدیم جن بر انس این باشد که بر جان خلقناه من قبل و من نار سموم، چون جن قبل از انس روی زمین خلق شدن، از این جهت است که نام اونها قبل از انس ذکر می شود. اگر نم عذر تشریف در سوره مبارکه اسراء اونجا دارد که اگر انس و جن لئن اجتمعت الانس و الجن علا یعتو مثلا در قرآن لا یعتو رو کنه بعضون و بعضین زهیرا، اونجا که تحدیث و جریان دعوت به آوردن مثل در فصاحت و بلاغت است، انس رو مقدم ذکر میکنن. ولی اون چی که مربوط به خلقت کلیست و هدف خلقت است برابر با همون نظم خارجی ذکر میکنن. چون در نظم خارجی جن قبل از انس خلق شده است و اینکه فرمود بل جان خلقناه من قبل و من نار سموم، لذا در این آیه محل بحث در آیه پایانی سوره مبارکه زاریات که همود و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، جن مقدم شده است نه برای اون نکته که در تفسیر البنار آمده. مطلب بعدی آن است که این لطیفه الهی را عقل میگویند، قلب میگویند، هجر میگویند، نهیه میگویند، مناسبت های گوناگونی که دارد و هیچ کدام از اینها منظور اون قلب انسانی نیست. چون قلب انسانی در حیوان هم هست، یعنی همه این عضو صنوبر شکلی که به اصطلاح در طرف چپ بدن قرار دارد و کارهای پالایش خون یا خونرسانی به عهده اوست، این در همه هست، چه در مؤمن چه در کافر، چه در انسان چه در غیر انسان. و اگر قرآن می فرماید مثلا فی قلوبهم مرضون،
منظور این قلب نیست، برای اینکه ممکن است متخصصین قلب دل یک منافقی را با نوار و عکس و همه آزمایش ها بررسی کنند ببینند که این قلب سالم است، ولی به اصطلاح قرآن کریم این قلب مریض است. پس منظور از این قلب این گوشت صنوبری نیست. این همان است که ما در ادبیات فارسی بگیم فلان کس صاحب دل است. صاحب دلی به مدرسه آمد، این ناظر به آن است که کسی که دارای اون لطیفه الهی است. و اگر قرآن میفرماید لمن کان له قلب، یعنی کسی که اون لطیفه الهی را داراست. پس نه این عضو صنوبری شکل. و اگر انسان مؤمن بود اون قلب سالم است و از جا ربه به قلب سلیم، یا یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، و اگر مؤمن نبود مریض است که فی قلوبهم مرضون. این لطیفه الهی رو قلب گفتن چون سریع انقلاب است، تحولات فراوانی در او راه پیدا میکند، زود تصمیم میگیرد، زود عوض میشود، حالات فراوانی دارد و سریع. عقل گفتند برای اینکه از پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شده است که این نیروی الهی دستگاه غضب و شهوت انسان را عقال می کند. اون زانو بند شتر را که جلوی چموشی و جموحی او را می گیرد و نمی گذارد او چموشی کند جموحی کند، او را میگن عقال. این شترهایی که چموشن جموحن زانوها اونا را می بندن، میگن عقال کردن. این که پیغمبر صلی الله علیه و سلم اون مردی که شتر را رها کرد در رفته مسجد تمود ای اقل و توکل، یعنی اقل بکن و توکل بکن، نه که علل به اسباب عادی رفت بکنی، اون حالت رو میگن اقل. چون این لطیفه الهی زانوی شهوت و غضب را میبندد، اقل میکند، جلوی چموشی و جموحی این قوا را میگرد، از این جهت بهش گفتن عقل. و هجرم گفتن هل فی ذلک قسم لذی هجر، برای اینکه تهجیر کردن یعنی جدار کشیدن. در بحث دیروز سخن از احتیاط به میان آمده. در بحث دیروز ملاحظه فرمودی که احتیاط کردن یعنی دور باغ دین را حائط به دیوار کشیدن. آدم محتاط یعنی آدمی که دور دینش حائط رسم شده است، دیوار دارد. بالاخره میوه های باغ او مال خود اوست. این تو نیست که بی دیوار باشد، هر که بخواهد بیاید و از میوه دین او بچیند. چنین آدمی رو میگن محتاط، احتیاط کرده. خزل حائطت لدینه یعنی برای دین دیوار بکشه. و به همین مناسبت عقل را هجر میگوین. در حیازت املاک مواد میگن اگه کسی تهجیر کرد او محدود مال اوست. تهجیر یا سنچین. هجرم با همون حجر هماهنگ است و من است. ای کسی تهجیر کرده اون بیرون حق ندارد به درون راه پیدا کند، اون میشه مهجور چون هجر دارد، من دارد. و این عقل با اون تهجیر کردن، با سنگچین کردن، هجر ایجاد کرده، من ایجاد کرده، بیرونی به درون راه ندارد. و عنوان چهارم عقل هم همون عنوان نهیه است که عقل را نهیه میگوین و جمعش نهاست، که نفی ذالکه مثلا موعظتن به ذکرها لعول نها. اول نها مثل همون اول الالباب است که نها جمع نهیه است. عقل را نهیه گفتن برای اینکه ناهی از منکر است و اگر کسی گرفتار منکر شد این ناهی را از دست داده است. به این مناسبت مردان عاقل و خردورز را میگن اول نها. تعبیر به اولونها یا زیهج یا قلوب یا عقول به این مناسبت هاست که منظور همه همون لطیفه الهی است. و عمده فقه هست، یعنی انسان علمی باید داشته باشد که به درد آخرتش بخورد. غزالی یه سهم مهمی در این سلسله مسائل اخلاقی دارد. باید اعتراف شد که در بخشای اخلاقی دیگه مثل غزالی کسی نیامده. بعدها مرحوم فیض رضوان الله المحجة البيضاء را نوشته، اما بالاخره به روال غزالی نوشته، گرچه نقطه ضعف های غزالی رو ترمیم کرده، اون احادیث ضعیف اهل سنت را به احادیث متین شیعه مبدل کرده، از اینجا روایت آورده. لکن بالاخره یه آدم قدرتمندی است که حتی امام رازی و امثال امام رازی را هم تحت تأثیر قرار میداد. غزالی از در قلم طوری است که طرزی مطلب را بیان میکند با اینکه امام رازی هم تا حدودی خوش قلم است، مجذوب گفته های غزالی است. او خیلی روان نویس است. مثل که شما یک صفحه بلورین شفافی داشته باشید، و یه در قلتانی را هم روی این صفحه شفاف بروری رها کنید، این به تب پایین میاد. طرز قلم غزالی این طوره، بالاخره خیلی به تب پایین میاد. عجمه‌ای در نوشته هایشون نیست، عقده‌ای نیست، پیچیدگی در گفتارش نیست، حرفاش منظم است. البته تفکر او جبریست به اشتباهات فراوانی دارد. خب بعضی از چیزها را بدونه که درس بخواند مطالعه کرده است. اون علوم علومی نیست که آدم همینطوری بتونه استاد یاد بگیره. برو طرف غزالی باشه. بر تقدیر فخر رازی خیلی از آثار غزالی را پذیرفته و در ته تأثیر غزالی است. این بخش هم که بخش جبر است، در تفسیرش میباید به این که غزالی در احیاء العلوم فصلی در تقریر مسئله جبر دارد و اونچنان غزالی گرفتار جبر شده است که جبر را حق لاریب فیه میداند. گاهی اصرار میکند، البته نه در زیر این آیه، در همون بخشای اولی کتاب مقد ان الجبر الذي تفرون من فانه ملاقيكم، مثل مرگ اونقدر جبر برای او حق جلوه کرده است. اما خب برکت اهل بیت علیهم السلام باعث شده است که همونطوری که مسئله تفویض ابطال شد، جبر ابطال شد، امر بین در امرین اثبات شد. بر تقدیر مسئله قلوب گفتن و فقیه نبودن قلوب به همین مناسبت است. پس ممکن است کسی علم داشته باشد و فقیه نباشد. فقه را غزالی در احیاء العلوم میگوید به این که این اصطلاح جدید که انسان احکام فرعی را بداند، این بعد پیدا شده، وگرنه برابر کتاب و سنت فقه به این معنا نیست. و آیه سوره مبارک توبه هم شاهد می آورد که لیتفقه فی الدین و لینذر قومهم اذا رجعوا الیهم. اون علمی فقه هست که بتواند با او انذار قیامت را به همراه داشته باشد. بالاخره انسان به جای پیغمبر صلی الله علیه و سلم میشیند، قوم فانذر بشود. با این علم ها که سخن از جهنم و ترس از جهنم از زهنی سر انسان فروع فقهی را میداند، اون بحث قیامت شناسی و آیات معاد و برزخ و جهنم و درکات جهنم و تطاویر کتب و انتاق جوارح و حساب و نشر و میزان، اون بحث هاست که انذار را به همراه دارد. و این بحث‌های فرعی فقط تبلیغ است نه انذار. خب بالاخره باید به اونجا منتهی بشود. لهم قلوبون که لا یفقهون بها، عمده همون است. گاهی تعبیر دارد که لهم قلوبون لا یفقهون بها، گاهی تعبیر قرآن است که لهم قلوبون لا یعقلون بها. در سوره مبارک حج که فهم الله تعمل ابصار ولکن تعمل قلوب التي في الصدور، اونجا دارد که لهم قلوبون لا یعقلون بها، که اقالی درش نیست. در عقل نظری ای کسی اهل برهان باشد و حکیمانه و مبرهنانه بیندیشد، این زانوی وهم را اقال میکند، زانوی خیال را اقال میکند، نمیگذارد اینا جمعی کنند، چموشی کنند، در عقل نظری گرفتار مغالطه بشود. هر کسی اشتباه میکند، مطلبی را بد میفهمد، برای آن است که در حین مطالعه وقتی عقل دارد مطالعه میکند، این کودکان وهم و خیال هم شیطنت میکنن، بساط به هم میزنن، صغرا رو عوض میکنن، کبرا رو عوض میکنن، اوزای کتابخانه عقل رو به هم میزنن، موضوع رو عوض میکنن، چیز دیگر جاش میشینن، محمول رو عوض میکنن، چیز دیگر جاش میشینن، انسان گرفتار مغالطه میشود و بد میفهمد. اگر کسی بتواند واهمه را که جموع هست، خیال را که چموش است اقال کند و اینها را شیعیان عقل قرار بدهد. شیعه را شیعه گفتن برای اینکه پیروی امام را به دارند، باعث شیوع فکر امام است. یک امامت علمی درست کند و این دستگاه ادراکی عمل از احساس و خیال و وهم همه را امت قرار بدهد و عقل را امام قرار بدهد، چنین انسانی از مغالطه های علمی مسئول است. این توانسته زانوی خیال و وهم را اقال کند. اونگاه نوبت به عمل می رسد. عقل عملی که بهی او بدر رحمان وقت و سوال جنان، حالا میخواد تصمیم بگیرد، نیت کند، اراده داشته باشد، عزم داشته باشد، یعنی بعد از فهم و جزم که کار عقل نظری است، تازه نوبت به عزم و اراده و نیت میرسد که کار عقل عملی است. اینجا هم باید یه اقالی باشد که زانوی شهوت و غضب را اقال بکنند که جلوی تصمیم حق او را نگیرند. اون وقت همونطوری که یک امتی در بخش علمی پدید آمده است یعنی مسائل احساسی، بالاتر خیالی، بالاتر وهمی، همه مجاری ادراکی امتان عاقل شدن و به هم نزدن اوضاع علمی متفکر را، دستگاه عملی با اون باید همینطور باشه. یعنی همه اشتهاهای او، همه کارهای غزلی او باید زیر مجموعه عقل عملی او، امتان او قرار بگیرن تا او در عزم و تصمیم و اراده و اخلاص و نیت مشکلی نداشته باشه. یعنی فطرت رو ممکن نیست از این بره، فطرت ضعیف میکنه، مستور میکنه. فطرت از بین بردنی نیست، به دلیل اینکه فرمود لا تبدیل لخلق الله و نحو نفی جنس است. برای اینکه نه خدا عوض میکنه چون به احسن تقویم آفرید، نه غیر خدا عوض میکنه چون قدرت نداره، ولی میتواند رو دفن کند قد خواه من دستاها. اما فطرت نابود بکند این چنین نیست. خب اگر کسی توانست مجاری ادراک را اغال بکند تا مزاحم عقل نظری نشود و گرفتار مغالطه نگردد و توانست تمام مجاری عمل را و گرایش های عملی را، یعنی شهوت و غضب را اغال بکند تا مزاحم عقل عملی نشود، اون عقلی که بهی او بدر رحمان و اکتوسی به بهلجنان مزاحم اون نشود، چنین شخصی عاقل است و اولونها هست و زی هجر است و فقیه. و اما اگر نشد، کم کم ممکنه خدای ناکرده به این روز سیاه مبتلا بشود که لا یفقهون بها ولهم اعین لا یبصرون بها ولهم آذان لا یسمعون بها. بعد فرمود علاقه کل انعام، چون تفر محال است. این سه مرحله است: اول انسان نزدیک انعام می شود، بعد واقعا خودش در حد انعام است، مرحله سوم پایین تر از انعام است. نه در سیر صعودی و طی درجات تفره ممکن است، نه در سیر نزولی و درکات تفره ممکن. اگر گفته شدن فرون انسان کل ملک است، بل هو عرفه، یعنی این سه مرحله دارد: اول نزدیک ملک است، بعد در حد فرشته است، بعد بالاتر. این چه نیست که اول نزدیک فرشته بشود، در مرحله دوم بالاتر از فرشته باشد، این وسط رو طی نکند. چه در صعود چه در سقوط سه مرتبه است. اما این که فرمود کل انعام بل هم ازل، یعنی اول انسان نزدیک حیوان می شود، بعد واقعا حیوان است، بعد از این هم پایین تر. حیوان پایین تر نمی آید برای اینکه راهی برای پایین تر آمدن نیست، اما انسان وسیله دارد هم پایین تر بیاد هم بالاتر. این نردبان را خدا اختیار داده. این نردبان رو اگه شما به مهندس بدید، این با این نردبان بالا میره و سقف رو روشن میکنه، و اگه به دست مغنی بدی به ته چاه میره. حالا نردبان دست کی باشه؟ تناب تو دست کی باشه؟ بالاخره این نردبانه دیگه. مغنی هم همین نردبان رو داره، منتها این مغنی از این نردبان به عنوان درکات استفاده میکنه و اون مهندس از همین نردبان به عنوان درجات استفاده میکنه. خب این که میفرماید الله کل انعام بل هم ازل، یعنی تفره شده، بعضی ها نزدیک بهائم، بلکه پستر از بهائم، یعنی اول نزدیک بهائم، شبیه بهائم، در مرتبه دوم پستر از بهائم، یا نه در مرتبه سوم پستر از بهائم. اول نزدیک بهائم، در مرحله دوم واقعا بهیمه، در مرحله سوم واقعا از بهیمه پایین ترن، تا به جایی میرسن که در حد سنگ قرار میگیرن، زندگی جمادی دارن. بعد از این مرحله هم پایین تر برن که این منها کل حجاره او اشد و قصفه، اونجا هم این تسلیس مطرح هست. اینچه نیست که انسان اول نزدیک جماد بشود بعد پستر از جماد بشود، طور که نیست. اول نزدیک جماد است، بعد در حد جماد است، بعد سقوط میکنن. منتها وسیله سقوط را همیشه با خودش داره. اونجا در سوره بارک بقره بودش که برهان مسئله را ذات اقدس اله چنین یاد کرده است که به این منها کل حجار او اشد و قصفه، برای این که بعضی از سنگ هستن که اتفاق رو من حل ما چشمه از دل سنگ می جوشد، اما هیچ خیلی از دل افرادی که قصد قلوب هم نمی جوشد، لذا کل حجاره او اشد و قصفه خواهند بود. پس بنابراین لا یسمعون بها اولئک کل انعام، وقتی کل انعام شدن بعد خودشون انعامن، واقعا انعامن و در حد حیات حیوانی هم، بعد مرحله سوم از حیات حیوانی میگذرن. تو بیانات نورانی از امیر سلام الله علیه هم در نهج البلاغه در خطبه 87 بند 12 این است درباره عالم بی عمل. اصل خطبه 87 در صفات متقین و صفات فساق را بازگو میکند. درباره صفات فساق همون و آخر و تسمى عالما وليس به حق تبس جهائل من جهال و ازالیل من زلال و نسب للناس اشراکا من حبائل غرور و قول زور قد حمل الكتاب على آرائه یا در حقیقت حمل و عطف الحق على احوائه یؤمن الناس من العزائم و یحبن کمیر الجرائم یقول و اقف و اندش و بهات و فیها وقع و یقول و اعتذر البدع و بین هست تلا اونگاه فهمون فصورتو صورتو انسان و القلبو قلب حیوان لا یعرف باب الهدى فیتبعه ولا باب العمى فیسد عن و ذالک میت الاحیا. تو زنده ها آدم مرده است، یعنی عالم بی عمل. حالا اگه وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه باشد در سرزمین عرفات نشون میده، بالاخره اون حق را دید دیگه، یک ولی الهی این قدرت رو دارد. الان هم وجود مبارک حضرت میتواند نشون بده که انسان است و که غیر انسان. خب پس این چنین نیست که اول کسی شبیه انعام بشود بعد در مرتبه دوم از انعام پستر باشد. حتما در مرتبه دوم در حد حیوانیت است، در مرتبه سوم از حیوانیت پستر. تو جریان حجاره هم همینطور. اما این بل به معنای ترقی است، نه انقراض. یه وقتی بل به معناست که گذشته را دارد باطل میکند، یه وقت است نه، ترقی است، با حفظ گذشته از مرحله گذشته دارد بالا میآید. این بل که فرمود بل هم ازل، نه اینکه ما بخوام بگیم در اون ردیف نیست، نه اون ردیف هست، اونها در جاشون هستن، منتها اینها دارن از اون مرحله میگذرن. مرحله بعدی آن است که چطور حال اینا از حیوان پسترن و گمراهترن. برای اینکه حیوان بالاخره اون چرا که باید داشته باشد دارد، برابر همون عمل میکنند دیگر، بیش از اینکه سرمایه ندارد که. ولی انسان با داشتن سرمایه بیراه میرود. در همین فضا میبینیم که میگن حیوان هرگز از صاحبش نمیرمد. بالاخره اگر کلب است از صاحبش نمیرود، وقتی نان کسی رو خورده برای او پارس میکند و به دنبال او راه میافتد. گوسفندام همینطوره، گاوام همینطوره، حیوانات دیگه هم همینطوره. و این انسان است که در کنار سفره ذات اقدس اله نشسته است، یاکل رزق ربه و یعصی، روزی خدا رو میخورد و خدا رو معصیت میکند. حیوان مستحضر است که غالب این حیوانات این طورن، یه حس بویایی دارن یا راه های دیگر. این علف ها را اول بو میکنن، اگر این علف سمی بو ضرر داشت خب نمیخورن، مگر اینکه دیگه غافل گیر بشن. اما انسان است که عالمن آمدن به ضرر خودش اقدام میکنن، قطعه پوزبند ندارد که چی بدبوز، چی خوشبوز، چی حلال است، چی حرام است. وقتی به اون راه افتاده مثل اصل نیست که اول بو کند یه علفی رو بعد بخورد. غالب این حیوانات اول این علف رو بو میکنن که اگه سمیست نخورن. و این انسان است که بو نمیکنن، با اینکه بو میکنن بعدم بد بو هم هست معذرک اقدام میکنن. از این جهت به جهات دیگری که قالب مفصلین ذکر کردن، از اون جهت فرمود که بل هم ازل. عمده آن است که در بحثیت اشاره شد که چون تر فرمود اولای کل انعام، آخه در بین حیوانات انعام یعنی اسب و گاو و گوسفند و اینا رو که میگن انعام، برای که پای اینها با نعومت و نرمی است، همچه خشن نیست. چون با نعومت و نرمی راه میرن و خشن نیست، اینا رو گفتن انعام، برخلاف درنده های دیگه. چرا نفرمود کسبا؟ برای اینکه اکثری انسان ها اگر یه وقتی گرفتار غفلت میشوند، منشأشون همین اجرفینه، از راه شکم و غرائز دیگر آلوده میشوند و غضب در خدمت همین شهوت است. چون میخواد به اجرفین برسد، جلوی او را دیگران میگیرند، اونگاه از راه غضب میخواد مانع را بردارد. در سوره مبارکی که به نام پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، یعنی سوره 47 آیه 12 تعبیر قرآن کریم این است که ان الله یسر الذین آمنوا و عملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانهار اما بالذین کفروا یتمتعون و یأکلون کما تأکل الانعام. خب چون اینها گرفتار اجرفینند، اساسش همون انعام بودن است و اگر درنده اند، نه برای آن است که درندگی بر آنها مطلوب است، بل برای آن است که این قوه دافعه و غضب را در خدمت قوه شهوت بخواد قرار بدن. پس اصل برای اینها همین قوه شهویه است. بعد فرمود به این که بالاخره انعام بودنش با اینکه اینا سباعند، تعبیر به انعام شده برای اینکه اگر شخص گرفتار گناه می شود، برای آن است که اصل برای او لذت است و چون به این لذت نمی رسد یا نمی گذارن برسن، دست به کار غضب و شر می زند. اون نیروی دفاعی را در خدمت نیروی جاذبه قرار می دهد. اصل برای اون است، وگرنه اصل برای او کشتن نیست، اصل برای او تأمین لذت است. خب از این که اولائک تعبیر فرمود با اینکه اسامی اینها آمده است با اسم اشاره بعید، این برای تحقیر است. برای تأکید در این تحقیر تکرار فرمود و برای تأکید در این خصیصه بدون عاطف ذکر کرد. سه نکته است. یکی این که تعبیر از این گروه، از اینها اولا با اولائک برای تحقیر است، برای اینکه الان اسمشون نزدیک برده شد دیگه، اینه دور نیستن تا اینکه اولائک تعبیر بشه. تعبیر اولائکه که اشاره برای بعید است، برای تحقیر است. یک تکرارش هم که با فاصله کم این اولائکه را باز تکرار فرمود، اینم تأکید تحقیر است. دو و بدون عاطف ذکر پشت سر هم دیگه فرمود، این مثل که نیازی به عطف ندارد. این سه همین ها برای اهمیت تحقیر اوناست. یه بیان لطیفی در تفسیر کاشف هست که مرحوم محمد جواد دارد. ایشون میگه به این که ذات اقدس اله کسی را برای جهنم خلق نکرده مگر اینکه کسی جهنمی بشود نظیر آمریکایی به صهیونیست، چون خودش لبنانیه و اشغال فلسطین را از نزدیک دیده و از نزدیک درد این فلسطینی های محروم را لمس کرده. اینا ایشون نقل میکند که این آمریکایی ها سرش میریزند، اینم در خونش میغلطد، اینا یو قهقهون قهقه همی کنن. اونگاه دارد به این که اگر کسی آمریکایی و صهیونیست شد، اونگاه لقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن، تا اونجا نرسه ذات اقدس اعلان را به این تین جهنم نمیبره، چون اینها از نزدیک درد اشغال فلسطین رو چشیدند و از نزدیک میدونن. برخی از اهل تفسیر احتمال دادن که این از سنخ قلب باشد که لقد زرعنا لجهنم کثیرا، این مغلوب است. اصلش این بود که لقد زرعنا جهنم لکثیر من الجن والانس، که لام روی کثیر در بیاد نه روی جهنم. ما جهنم را برای گناهکارا خلق کردیم، نه انسانها را برای جهنم خلق کردیم. این هم تام نیست، برای اینکه قلب را معمولا در اشعار اینها به کار برن و ثانیا وقتی که ما بتوانیم با حفظ اصل معنای خوبی داشته باشیم که لام عاقبت در قرآن و در ادبیات هست، نظیر فلتقته و آل فرعون لیکون لهم عدوا و حزنا، نظیر ربنا لیزل عن سبیله، نظیر ولیقولوا درسته، این همه آیات که لامش لام عاقبت است، این هم میتواند لام عاقبت باشد. حالا اگر مطلبی مونده در نوبت بعد. الحمدلله.